ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا نیز پذیرا باشد. در این یک شنبه 13 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی برابر با دوم ماه ژوئن سال 2024 میلادی به مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله میزبانی و همراهی خواهم کرد، اما نه پیش از آن که همکارم رضا جمالی شما را در جریان تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
ممنونم. درود بر شما همراهان رادیو فردا. محمود احمدی نژاد روز یک شنبه با حضور در وزارت کشور برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. آقای احمدی نژاد ساعتی پیش با انتشار ویدیویی در وبسایت دولت بهار از تصمیمش برای نامنویسی در انتخابات خبر داده بود. رئیس جمهور پیشین ایران در این ویدیو گفته بود که مسائل اقتصادی و بحث معیشت مردم اولویت اول برنامه‌های او خواهد بود. محمود احمدی نژاد در حالی امروز نام خود را به عنوان نامزد ثبت کرد که در انتخابات دوره پیشین از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود. روز یک شنبه همچنین چند چهره دیگر همچون مسعود ظریف‌آفان معاون رئیس جمهور در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، محمود صادقی نماینده پیشین مجلس، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران هم برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کردند. روند ثبت نام تا ساعت 6 عصر فردا دوشنبه ادامه خواهد داشت. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل درباره احتمال رسیدن به توافق آتش بس در جنگ غزه تاکید کرد کشورش نمیپذیرد گروه افراطی حماس در هیچ یک از مراحل پایان دادن به جنگ در غزه حکمرانی کند. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا تروریستی شناخته می شود. وزیر دفاع اسرائیل روز یک شنبه گفت دولت این کشور همزمان با اقدامات نظامی گزینه‌های جایگزین حماس برای حکومت در غزه را در دست بررسی دارد. وزیر دفاع اسرائیل به جزئیات بیشتری در این باره اشاره ای نکرد. در همین حال کاخ سفید اعلام کرد اگر حماس با طرح جدید ارائه شده توسط جو بایدن برای پایان دادن به جنگ غزه موافقت کند، آمریکا انتظار دارد که اسرائیل نیز آن را بپذیرد. بنابر اعلام مقامات بهداشتی حماس در غزه بیش از 36,000 فلسطینی از زمان آغاز جنگ در غزه کشته شدند. به دنبال حمایت دوباره پکن از ادعاهای ارضی امارات متحده در ارتباط با جزایر سه‌گانه مورد مناقشه در خلیج فارس، وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر چین در تهران را احضار کرد. در بیانیه پایانی نشست مشترک اخیر چین و امارات، ادعای ارضی امارات بر جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا بار دیگر تکرار شد. پیشتر هم در بیانیه پایانی نشست مشترک امارات، عربستان و چین در این کشور، پکن از ادعای ارضی امارات حمایت کرده بود. اخیراً موسکو هم از ابوظبی در این زمینه حمایت کرده و خواستار ارجاع پرونده این جزایر به دیوان بین‌المللی دادگستری شده است. جمهوری اسلامی با اعلام سیاست نگاه به شرق روابط تهران با چین و روسیه را راهبردی اعلام کرده، اما حالا موضع گیری پکن و مسکو در قبال جزایر سگانه باعث نگرانی مقام‌های تهران شده است. به گزارش رسانه‌های داخل ایران، در پی وقوع آتش‌سوزی در اتاق برق مرکز خرید اوپال در محله سعادت آباد تهران، ماموران آتش‌نشانی با حضور در این مرکز نسبت به تخلیه مردم اقدام کردند. تصاویر منتشر شده ماموران آتش نشانی را در حال تخلیه این مرکز نشان می‌دهد. سخنگوی سازمان آتش نشانی ضمن تأیید آتش سوزی در اتاق برق مرکز خرید اوپال اعلام کرد که قبل از رسیدن ماموران آتش سوزی توسط خود عوامل اوپال خاموش شد و سازمان اوپک و کشورهای همپیمان اوپک پلاس به رهبری روسیه روز یکشنبه با تمدید محدودیت عرضه نفت در سال 2024 موافقت کردند و در حال مذاکره برای تمدید آن تا سال 2025 هستند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در میان تمامی گفته‌ها و رفتارهای تکراری، سطحی و شعاری نامزدهای ریاست جمهوری، مردم و جامعه مدنی ایران در کجای کارند؟
با اصولا در چنین سیستم های توتالیتر به هیچ وجه اصولا اصلا مردم قبول نداره، راحتا میگه تئوری واسش داره، میگه مردم کمترین دخالتی، کمترین مشارکتی، کمترین حقی در حاکمیت ندارن.
انتقادها از جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های گروه اسلامگرای طالبان در خاک ایران، آن هم بی اعتنا به عرف دیپلماتیک. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه امروز برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. محمود احمدی نژاد در انتخابات دوره قبل به وسیله شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود. امروز چند چهره دیگر همچون مسعود ظریف‌بافان، معاون رئیس جمهور در دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، محمود صادقی نماینده پیشین مجلس، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت فعلی و محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران هم برای نامزدی در انتخابات پیش رو ثبت نام کردند. اما در جریان همین روند، یعنی نامزدی ها در انتخابات ریاست جمهوری، از اونجایی که هم احزاب و هم افراد همگی رفتارها و گفته‌های تکراری، سطحی و شعاری داشتند و از برنامه و تیم اجرایی هم هیچ خبری نیست، به نظر میرسد که این روند به ابتذال کشیده شده و از اونجایی که این انتخابات بالاترین انتخابات برای برگزیدن یک مقام اجرایی در کشور است، پرسش این است که آیا این ابتذال را باید در ساختار جمهوری اسلامی جستجو کرد و یا ابتذال را دستوری از سوی حاکمیت برآورد کرد؟ پرسشی که با رامین پرهام، نویسنده و پژوهشگر ساکن فرانسه در میان گذارده ایم. بشنویم از رامین پرهام.
من بیشتر به ابتذال ساختاری فکر میکنم، یا به ابتذالی که ریشه ساختاری داره، تا اینکه بخوایم به دنبال علتش در یک شخص یا نهاد خاص بگردیم. به دو دلیل، یکی اینکه نظام اسلامی در ایران از همون ابتدا مانند تا جایی که من میدونم تمام نظام های توتالیتر در قرن بیستم، از همون ابتدا این نظامی بوده متشکل از ساختارهای متناقض، یعنی به اختصار برخی نهادها مستقیما برآمده از انقلاب هستند و ملهم از ایدئولوژی انقلاب، رهبر پایه‌گذار اون انقلاب. برخی نهادهای دیگه نه، نهادهای کشورداری متعارف هستند که پیش از انقلاب بودند، انقلاب وارث اونها میشه به یک نوعی. این دو دسته نهادهای ساختارهای از یک سو انقلابی ایدئولوژیک و از سوی دیگه نهادهای متعارف کشورداری، اینها با هم دیگه در تضاد قرار میگیرن. برای همین میگیم که اینها ساختارهای هیبریدن یا ساختارهای متناقضن. این ابتذال یک ریشه‌اش در اینه. یک ریشه دیگه‌اش در این است که در نظام توتالیتری که حدودا 50 سال پیش در ایران در سوی یک انقلاب مذهبی شکل گرفت، نهادهای مذهبی تماما برآمده از انقلاب همواره در پی تحقیر نهادهای متعارف کشورداری بودند، از بانک مرکزی گرفته تا نهاد اجرایی، ریاست اجرایی که همین ریاست جمهوری باشه، تا سازمان برنامه و بودجه. اینا نهادهای متعارف کشورداری هستند و نهادهای مذهبی برآمده از انقلاب 50 از همون ابتدا در پی تحقیر اینها بودند. این ابتذال ریشه در اونم داره.
آقای پرهام، در این میان مردم کجا هستن؟ خواستاشون، آرمانهاشون، نیازهاشون کجا جای داره؟
ببینید، اگه بخوام از نهادهای مردمی صحبت بکنیم، باید از سندیکا، از انجمن، از نهادهای برخواسته از بطن مردم، اون چیزی که تو آمریکایی بهش میگیم گراس روت، مردم نهاد مثلا در فارسی ترجمه شده، صحبت بکنیم که این نهادها مجموعه شون فضایی رو تشکیل میده که بهش میگیم جامعه مدنی، سیویل سوسایتی. منظور از جامعه مدنی اون بخش از فضای عمومی است که دولت درش دخالت نداره، اونو بهش میگیم جامعه مدنی. اصولا در چنین سیستم های توتالیتر به هیچ وجه جامعه مدنی، به هیچ وجه فضایی که دولت درش دخالت نداشته باشه اصلا بر نمیتابد. در نتیجه شما شخصیت های مدنی دارید، شما به صورت جسته گریخته حتی اتحادیه هم دارید، حالا حاکمیت درش نفوذ داره یا نداره حالا بحث دیگری است، ولی حاکمیت توتالیتر نمیذاره روابط افقی میان این شخصیت ها و این نهادهای مردم نهاد شکل بگیره، حتی یک بنیاد خیریه حتی اونو بر نمیتابند، نمیگذارند که روابط افقی شکل بگیره، در حالی که یک جامعه مدنی به معنای مدرن و مترقیش متشکل از این عمودهاست، یعنی این شخصیت ها و این نهادها و روابط افقی میان اینها که یه اکوسیستمی رو در شونده بشه جامعه مده. این گونه نظام ها هستن چون چیزو بر نمیتابند. وانگهی بخشی از این حاکمیت، مثلا ایدئولوگ برجستش آقای مصباح دیگه، بخشی از این حاکمیت اصولا اصلا مردم قبول نداره، صراحتا میگه تئوری واسش داره، اصلا قبول نداره مردم ها. میگه مردم کمترین دخالتی، کمترین مشارکتی، کمترین حقی در حاکمیت ندارند، به خاطر اینکه مرجعیت اصلیش الهی، اصلا رفرانس هاشون فرق میکنه با رفرانس های من شما که زمینی و ایندونیزیون، رفرانس هاشون رفرانس های ماورا و طبیعیه، متافیزیکه، اصلا حرف هم دیگه رو نمیتونیم بفهمیم. یه بذارید اینجوری بگم، هم در نتیجه هم ایدئولوژیش رو دارن، هم منافعش رو دارن، هم نهادهای برآمده از انقلاب رو دارن که 50 سال پرواربندی شدند، به قول آرامش و دوستار فروه شدند. اینها همگی با آن چیزی که شما میگید نهادهای مردمی، آن چیزی که شما میگید مردم، یا آن چیزی که به صورت خیلی خونسردانه ولی واقع بینانه باید بهش گفت، نهادها، ساختارهای متعارف کشورداری در دنیای مدرن، اینا با اونا در تضاد بنیادینند. و همین تضادهای ساختاری هم هست که میان ساختارهای متناقض که نهایتاً فروپاشی این سیستم ها رو رقم میزنه، از جمله این سیستم اسلامی در ایران.
پس از دیدگاه شما آقای پرهام، آینده چنین تفکری در کشور که شما از اون صحبت کردید، سرنوشتی که برای ایران و مردمش رقم میزنه فروپاشیه؟
فروپاشی این ساختار، یعنی فروپاشی که نهایتاً هم، یعنی به انگلیسی سیستمی کلاپس، فروپاشی سیستمی که مرحله نهایی فروپاشی هم پس از فروپاشی اقتصادی، فروپاشی مالی، فروپاشی ایدئولوژیک، نهایتاً فروپاشی سیاسی زمانی است که نهادهای برآمده از انقلاب، انقلاب مذهبی در ایران، نهادهای مذهبی، نهادهای برآمده از بنیانگذار انقلاب، بهشون گفتن امام و نایب امام زمان، و شما یک تشکیلات گسترده‌ای در ایران دارید مستقیماً ملهم و برآمده از اون شخصیت و نهاد هستند. این نهادها نه تنها در تضاد قرار میگیرن با نهادهای متعارف کشورداری مثل بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه، وزارت کشور و خیلی دیگه، که نهایتاً مرحله پایانی فروپاشی سیاسی زمانی است که مثلا فلان استاندار دیگه اصلا دستور وزیر کشور واسش مهم نیست. یه شخصی که در رأس یکی از این نهادها قرار گرفته در تضاد آشکار و عریان با شخصی که در رأس یه نهاد دیگه قرار گرفته، اونجا فروپاشی سیاسی آغاز میشه.
به ابتذال کشیده شدن روند نامزدی در انتخابات جمهوری اسلامی از طریق گفته‌ها و رفتارهای سطحی و شعاری نامزدها و بی‌توجهی کامل به مردم و جامعه مدنی کشور. گفتگوی رادیو فردا رو می‌شنیدید با رامین پرهام، نویسنده و پژوهشگر ساکن فرانسه.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
فعالیت‌های نمایندگان گروه اسلامگرای طالبان در خاک ایران بی‌اعتنا به عرف دیپلماتیک و قوانین بین‌المللی، در کنار تهدیدهای امنیتی ناشی از اقدامات این گروه، انتقاداتی را متوجه دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی کرده است. در همین ارتباط بشنویم از همکارم هومن عسکری.
رفتارهای خارج از عرف دیپلماتیک نمایندگان گروه اسلامگرای طالبان در ایران در پی رسانه‌ای شدن تسخیر کنسولگری افغانستان در مشهد از سوی هیئتی از این گروه خبرساز شده است. آنطور که شماری از منابع خبری داخل ایران از جمله روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی چاپ تهران گزارش دادند، به تازگی هیئتی 3 نفره از طالبان با در دست گرفتن نامه‌ای با امضای مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، بدون اطلاع دولت ایران برای تحویل گرفتن کنسولگری افغانستان به مشهد سفر کردند. و بر این اساس این هیئت 3 نفره در تلاش برای تحویل گرفتن کنسولگری با سرکنسول پیشین در مشهد درگیر شدند. رسانه‌ای شدن این رخداد واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت که خواستار رعایت ضوابط دیپلماتیک از سوی طالبان شد. صفی الله استانیکزای خبرنگار رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره پاسخ طالبان چنین میگوید:
طالبان در واکنش به جار جنجال هایی که در سرکنسولگری افغانستان در مشهد صورت گرفته اعلامی نشر کردند و گفتند که عبدالجابر انصار جنرال کنسول پیشین افغانستان در مشهد پس از 5 سال ماموریت به کابل فرا خوانده شده. در اعلامی وزارت خارجه طالبان که دیروز منتشر شد، آقای انصار که از دیپلمات های نظام مخلوع جمهوری افغانستان بوده به اعمال غیر قانونی همچون عدم شفافیت در جمع‌آوری عواید و دخالت غیر مسئول در امور نمایندگی متهم شده. اعلامی افزوده که امضا و نشانی آقای انصار فاقد اعتبار است. طالبان نگفتند که کی را به حیث نماینده یا سرکنسول معرفی میکنند، اما گفته که یکی از دیپلمات ها مسئولیت را به پیش خواهد برد.
روزنامه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از گزارش اخیر خود با برشمردن چند نمونه از رفتارهای خودسرانه طالبان در ایران از ضعف دستگاه دیپلماسی کشور در مواجهه با این گروه انتقاد کرده است. بر این اساس کارنامه طالبان در ماه‌های اخیر شامل مواردی از تلاش برای ربودن و حذف احتمالی مخالفان تا کشاندن یک شهروند ایران به درون ساختمان کنسولگری و شکنجه او تا تحریک مذهبی برای سربازگیری را
در بر داشته.
در یکی از این موارد که چندی بعد سر و صدایی به پا کرد، 3 عضو طالبان با یک خودروی پلاک دیپلماتیک در فرودگاه مشهد کوشیدند عیسی محمدی از مخالفان سرشناس طالبان را به زور سوار بر خودرو کنند. آقای محمدی اندکی بعد در یک گفتگوی اینترنتی تعریف کرد که چطور به رغم اصرار اعضای نیروی انتظامی در فرودگاه مشهد از دست گروه اعزامی طالبان گریخت.
گفتم که آقای رضایی، اگر شما به خاطر آمدن این طالبا مرا رها میکنین، من بهتر میپردارم که من 3 سال 10 سال در زندان ایران باشم، منگم به اینا ما نمیرم. من از رای عمومی بیرون شدم که در اینجا مردم عام زیاد هستن، اگر مثلا اینا از زور استفاده میکردن که حد اقل پولیس خود ما دیدم که مرا میگه برو امرایش، پولیس به ما میگه که امضا کرد که اینا دیپلومات های تان هسته و شما هم رایشان برین. گفتم باش، اگر بیرون مردم عام مرا کمک کنن.
این قبیل رفتارهای کم سابقه از سوی نمایندگان یک حکومت خارجی در خاک ایران حالا در شرایطی در کشور انتقاد برانگیز شده که مماشات تهران با حاکمان جدید افغانستان تا کنون در عمل نه اختلاف بر سر حقابه هیرمند را حل و فصل کرده و نه ناامنی گسترده در مرزهای شرقی کشور را، وضعیتی که اینک با سرازیر شدن آب هیرمند و رونق کشت خشخاش پشت مرزهای ایران و گسیل شدن همزمان پشتونهای هوادار طالبان در این منطقه شرایط را برای تهران بیش از پیش پیچیده کرده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
سپاسگزاریم عزیزان که ما را همراهی میکنید. بشنوید که حکومت جمهوری اسلامی شهروندان غربی را با اتهاماتی چون جاسوسی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و حبس می کند. در غرب، از جمله در فرانسه، در اعتراض به این رویه این حرکت جمهوری اسلامی رو دیپلماسی گروگانگیری نامگذاری کردند و جمهوری اسلامی هم این گونه اعتراضات رو به خودش مداخله گرانه توصیف می کنه. در همین ارتباط بشنویم از شهاب عموپور از رادیو فردا.
آخرین خبری که از سسیل داشتیم 24 فروردین بود که تونست برای 3-4 دقیقه با مادرم تماس بگیره. تماسی که مثل همیشه کوتاه و تحت نظارت بود و اون نمیتونست آزادانه صحبت کنه. سسیل خیلی فرسوده شده و دیگه طاقت نداره.
این صدای نوئمی خواهر سسیل کولر است. سسیل یک معلم ادبیات مدرن و فعال صنفی فرانسوی است که همراه با شریک زندگی خود ژاک پاریس، معلم بازنشسته ریاضیات، با ویزای گردشگری به ایران سفر کرده بود. آنها روز 11 اردیبهشت ماه 1401 بازداشت شدند و در حالی که به گفته نزدیکانشان از بسیاری از حقوق ابتدایی نیز محرومند، همچنان در بند 209 زندان اوین محبوسند. بند 209 زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می شود. نوئمی کولر در گفتگو با رادیو فردا:
بیش از یک ماه و نیمه که منتظر تماسش هستیم. ناامیدانه منتظر تماسیم. اینکه بعد از یک ماه و نیم هیچ نشونه ای از زنده بودنش به ما نرسه به شدت نگرانمون کرده. در مورد ژاک پاریس هم همینطوره. بعد از 24 فروردین دیگه از او هم خبری نداریم. هیچ چیزی هم نمیشه براشون فرستاد. ارتباطشون با دنیای بیرون کاملا قطعه.
سسیل کولر و ژاک پاریس مانند شماری دیگر از شهروندان کشورهای غربی که در ایران بازداشت شدند، توسط دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی به اتهاماتی از جمله جاسوسی متهم شدند. خانم کولر و آقای پاریس همچنین مانند بسیاری از زندانیان در مقابل دوربین نشستند و به انجام جرایمی اعتراف کردند. اعترافاتی که به گفته نزدیکان آنها و بسیاری از ناظران اعتراف اجباری است و در حکومت جمهوری اسلامی بارها دیده شده است. علاوه بر این دو فرانسوی دیگر با نام لوی آرنو و اولیویه نیز در ایران زندانی‌اند. لوی آرنو مشاور 36 ساله امور بانکی در تابستان 1401 در مسیر گردش در کشورهای جاده ابریشم وارد ایران شد و چندی بعد بازداشت شد. او از جمله به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شده و به تحمل 5 سال حبس محکوم است. مشخصات زندانی چهارم با نام اولیویه نیز به خواست خانواده او آشکار نشده است. دولت فرانسه بازداشت شهروندان غربی در ایران را دیپلماسی گروگانگیری نامیده و میگوید که حکومت جمهوری اسلامی از آن برای چانه‌زنی دیپلماتیک به ویژه در مورد مسائل هسته‌ای استفاده می‌کند. فرانسه در اردیبهشت ماه امسال باز هم حکومت جمهوری اسلامی را به گروگانگیری و باج‌خواهی دائمی متهم کرد و خواستار آزادی شهروندان فرانسوی شد. این گونه از دیپلماسی البته پیشتر در برخی موارد نتایجی هم داشت. از جمله اینکه در خرداد ماه 1402 اولیویه واندکستیل امدادگر بلژیکی که در ایران زندانی بود با اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک مبادله شد و چند هفته پیش از آن هم بنجامین بریر گردشگر فرانسوی و برنارد فیلان گردشگر فرانسوی ایرلندی آزاد شده بودند و توانستند ایران را ترک کنند. درخواست فرانسه برای آزادی 4 زندانی کنونی تا کنون بی نتیجه مانده و در نتیجه برخی از اعضای خانواده این زندانیان همراه با وکلای خود روز دوشنبه 7 خرداد ماه راهی ژنو در سوئیس شدند تا از کارگروه‌های قضایی سازمان ملل و اتحادیه اروپا که در راستای بازداشت‌های خودسرانه کار می‌کنند بخواهند که در مورد این پرونده‌ها تحقیق کنند. نوئمی کولر:
این تحقیقات به اونا اجازه میده که ماهیت خودسرانه بازداشت بستگان ما رو روشن کنن. اونها همچنین تحقیق میکنن که آیا این گونه بازداشت‌ها با قوانین بین‌المللی سازگاره؟ آیا شرایط نگهداری اونها در زندان با قوانین بین‌المللی سازگار هست؟ هدف ما در واقع اینه که یک مبارزه جهانی را آغاز کنیم و توجه نهادهای بین‌المللی به بازداشت عزیزانمون جلب بشه. امیدواریم بتونیم اینطوری کارها رو به پیش ببریم و عزیزانمون رو به سرعت آزاد کنیم.
به گزارش منابع غربی، اکنون در مجموع دست کم 10 شهروند کشورهای غربی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران محبوس هستند.
از شهاب عموپور می شنیدیم. و ما بیش از 250 تن از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زن با انتشار یک بیانیه سرگشاده حکم 21 سال حبس برای ژینا مدرس گرجی را محکوم کرده و خواستار لغو این حکم شدند. دادگاه انقلاب سنندج، ژینا مدرس گرجی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان را به 21 سال حبس تعزیری و تبعید به دلیل شرکت در تظاهرات و تأسیس انجمنی در حمایت از زنان تحت خشونت محکوم کرده که 10 سال از این محکومیت قابل اجراست. کیانوش فرید از رادیو فردا.
جمعی از فعالان فمینیست و کنشگران مدنی ضمن اعتراض به صدور حکم 21 سال حبس برای ژینا مدرس گرجی، فعال با سابقه و شناخته شده جنبش حقوق زنان و روزنامه‌نگار با خواست لغو این حکم نوشتند زنده ایم که روایت کنیم، می نویسیم و ایستاده ایم. این فعالان ایرانی در این بیانیه به نقش ژینا مدرس گرشی در خیزش زن زندگی آزادی و مسئولیت او در انجمن ژیوانا اشاره کرده و نوشتند ژینا امینی که کشته شد، ژینا مدرس گرجی در صفحه اینستاگرام خودش متنی نوشت که اینگونه آغاز شده بود: ژینا هم نام من است. او همراه با دیگر زنان کرد و اعضای انجمن ژیوانا تنها چند روز بعد از همین واکنش در صفحه اینستاگرام خود در جریان اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی از اولین کسانی بود که در تاریخ 30 شهریور 1401 به دست ماموران امنیتی اداره اطلاعات در یکی از خیابان‌های سنندج با خشونت بازداشت شد. دومین بار اما در تاریخ 21 فروردین 1402 توسط نیروهای امنیتی، این بار در محل کارش در کتاب فروشی ژیرا به خاطر نداشتن حجاب اجباری بازداشت شد و نزدیک به 3 ماه در سلول انفرادی به سر برد. او نهایتاً در تیر ماه با قرار وثیقه 5 میلیارد تومانی به صورت موقت از بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد. تأسیس انجمن ژیوانا با هدف براندازی، شرکت هدفمند در تجمعات و دادن شعارهای ساختار شکنانه و سیاه نمایی از اوضاع کشور و متشنج کردن فضای جامعه در برهه حساس پس از کشته شدن مهسا امینی از جمله مصادیق اتهامی او عنوان شده است. منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان، در همین باره به رادیو فردا گفت یکی از گروه‌های هدف برای حکومت سرکوبگر نهادها، انجمنها و سازمانهای آموزشی و حمایتی است که از سوی زنان تأسیس شده است.
یکی از گروه‌های هدف برای حکومت سرکوبگر نهادها، انجمنها و سازمانهای آموزشی، مدنی و مددکاری و حمایتی بوده که از سوی زنان تأسیس شده. در واقع زنانی که دارن با خیر و مصلحت، با تفکری والا و بشری سعی می کنند که به زنانی که حمایت‌های لازم و ابزار حمایتی لازم از سوی دولت رو ندارن و یا کودکانی که همینطور تحت آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های اقتصادی، آسیب‌های فرهنگی هستند رو اینها رو حمایت کنن، این مدت هاست که هدف حکومت سرکوبگر شده.
بنابر بیانیه‌ای که به امضای بیش از 250 نفر از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زن رسیده است، ژیوانا انجمن مستقلی بود که هدف خود را آگاهی سازی، آموزش و مطالبه‌گری و اقدامات حمایتی در حوزه خشونت علیه زنان و به ویژه زن‌کشی اعلام کرده بود. خانم شجاعی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به شدت و افزایش برخوردهای قهری و خشن حکومت با انجمنهای خیریه‌ای که پناهی برای زنان خشونت دیده بودند بعد از جنبش زن زندگی آزادی اشاره کرد.
مسئله انجمن ژیوانا که حکومت تحت عنوان انجمن فمینیستی ژیوانا با هدف براندازی، آخه اصلا اگر کسی حتی یک بار کلمه فمینیسم رو شنیده باشه میدونه که این کلمه چقدر صلح، برابری و اهداف ضد خشونت توش هست. بنابراین ژینا مدرس گرجی رو هم به دلیل اینکه وقتی در جنبش مهسا دستگیر شد پای حرفش ایستاد، از جهت دیگه که سازمانی رو در واقع انجمنی رو راه اندازی کرده بودن برای حمایت از زنان، هم کنترل این زن براشون راحت تر بود، هم جرم مکرر شد براش و 21 سال حکم برای یک آدم فقط به دلیل اینکه در تظاهرات شرکت کرده و یک انجمن زنان برای آموزش و ارتقاء آگاهی و حمایت و مددکاری راه انداخته، این ظلمه و جز ظلم هیچ نام دیگری نداره.
بنابر رأی شبه اول دادگاه انقلاب، از 21 سال حبسی که به اتهام تشکیل گروه با هدف براندازی و تبلیغ علیه نظام برای ژینا مدرس گرجی صادر شده است، 10 سال آن قابل اجراست. دادگاه همچنین این فعال حقوق زن را برای تحمل دوران محکومیتش به زندان همدان تبعید کرده است.
از کیانوش فرید میشنیدیم. عزیزان، به نظر شما پس از رئیسی، ابراهیم رئیسی، چه میشود؟ چه خواهد شد؟ اگر مایلید به عنوان تحلیلگر با رادیو فردا همکاری کنید، شماره خودتون رو در تلگرام رادیو فردا به ما بدید و ما به این شماره‌ای که بهمون میدید با شما به شما زنگ میزنیم، با شما تماس میگیریم و میتونیم تحلیل شما رو در مورد مسائل روز، به ویژه در این مورد پس از رئیسی چه خواهد شد و چه میشود، با ما در میون بگذارید. شما در تمامی برنامه‌های ما با تحلیل‌های بسیاری از تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بگیرید بیاید تا ورزشی و هنری و سینمایی و هر چیز دیگری دریافت می‌کنید. اما مهمترین بخش اینه که شما در مورد مسائل مختلف چه فکر می‌کنید. شماره خودتون رو در تلگرام به رادیو فردا بدید و اجازه بدید ما با شما تماس بگیریم. تا 30 دقیقه دیگه.